ورزش های خاصی رو آموزش ببینه که قسمت عضلات کف لگنش هم تقویت بشه که هم برای زایمان طبیعی آماده بشه و هم برای سزارین. اگر به سمت سزارین در واقع خانم سوق داده بشه، حالا به دلایل پزشکی، عضلات شکمش هم برای سزارین آماده باشه. ضمن این که ما عضلات کف لگن رو فقط برای زایمان طبیعی خانم نیاز نداریم. اشکالی که در باور خیلی از خانم ها وجود داره که فکر میکنن از ورزش های مربوط به کف لگن رو فقط در صورتی که میخوان زایمان طبیعی بکنن باید داشته باشن. به شکل یک قانون در رفرنس های ما در منابع علمی مربوط به حیطه زنان قید شده که مرکز در واقع مرکز اهرم یا ریشه بدن یک خانم در لگنش است. من اینو دارم به زبان فارسی ترجمه میکنم که قابل درک باشه برای عزیزان. ریشه یا پایه بدن یک خانم یا مرکز ثقل بدن یک خانم عضلات کف لگنش است و این عضلات کف لگن بیمه میکنه خانم رو تا پایان عمرش. بنابراین چه زایمان طبیعی داشته باشه چه سزارین داشته باشه، به یک عضلات کف لگن قوی نیاز داره که چه بسا میتونه شروع ورزش های کف لگن در همین کلاس های بارداری باشه که بسیار دقیق مادر آموزش میده.
یه عمرم به دردش میخوره.
سنین بالاتر اون مشکلات کف لگن افتادگی،
انواع بی اختیاری ها،
بی اختیاری اگر که قرار بشه اتفاق بیفته ناشی از شلی عضلات کف لگن، اینا رو هم همه کمک میکنه. بالاخره یاد گرفته دیگه، تمرین دوران کرده، براش هم میشه یه مبنایی برای ادامه و این حرکات هم تا پایان ادامه پیدا میکنه.
بله، تا پایان بارداری، در اتاق زایمان، بعد از زایمان، همچنان این ورزش ها با خانم هست.
بله، یه عزیزی شنوندهی پرسیدن که آیا بعد از 50 سالگی میشه باردار شد؟
در مورد باردار شدن بعد از یک عدد سنی خاص نمیتونیم عدد خاص رو در نظر بگیریم. اگر خانم به یائسگی یا منوپاز نرسیده باشه و تخمکی وجود داشته باشه احتمال بارداری هست. تا زمانی که خانم به یائسگی نرسیده باشه چون همچنان تخمدان فعال هست بنابراین احتمال بارداری هم وجود داره.
بله،
سن خاصی رو نمیشه براش در نظر گرفت.
بسیار عالی، ولی خب بالاخره اینو در نظر داشته باشن دیگه، هر چقدر که تخمک و بیکیفیت بشه سن بره. بله، بالاتر احتمال بروز مشکلاتی هم چه برای مادر و چه برای جنین به خصوص مطرح هست دیگه. سن بالاتر از 35 سالگی اینو مد نظر قرار بدن که بالاخره ما یک سن ایدئال و مناسب ترین سن و مطلوب ترین سنی رو برای بارداری مطرح میکنیم به دلیل شرایط خلقت. بالاخره هرچی سن بره بالاتر اون مشکلات و عوارضی هم که مطرح هست بیشتر خواهد شد. اما شما شنونده عزیز همچنان مادرانه رو میشنوید از رادیو سلامت. مادر قلب خونه و مظهر مهر و عاطفه است، مظهر عشق و احساس، محبت و صفا است. مادری شرایطی است که صفات عالی زیبایی رو در پرورش فرزندش میدونه و در این راه از همه امکانات شخصیش میگذره. مادر ایثارگره و هنرمندیه که در نتیجه تلاش خستگی ناپذیرش فرزند نیکویی رو پرورش میده. حقیقت زندگی مادر عشق ورزیدن هست و دوست داشتن و فداکاری. برنامه مادرانه رو از رادیو سلامت تقدیمتون میکنیم. در این راجع به مسائل متداول زندگی و زندگی روزمره و مشکلاتی که مادرها ممکنه که در موردش پرسش داشته باشن، البته نمیشه اسمشون مشکل گذاشت، بالاخره زندگی روزمره است. مسافرتشون چی میشه، خوابشون چطوری باشه، وزگیریشون چطوری باشه، خورد و خوراکشون چی باشه، اینا پرسشایی که همیشه مطرحه و خانم دکتر اوشیه برای ما پاسخ میده. خانم دکتر مسافرت تکلیفش چیه برای خانم باردار؟ اصلا از همون ابتدای بارداری هم ما نرسیدیم تو سه ماهه اول هفته گذشته اینو مطرح بکنیم، تکلیف سفر و انواع سفر، هوایی و زمینی و قطار و اتوبوس و ماشین خودروی شخصی، اینا همه رو برای ما توضیح بدید.
از نظر سفر منعی برای سفر نداریم، ولی در دستورالعمل‌های سفرهای هوایی از هفته 28 به بعد ظاهرا منعی برای پرواز وجود داره برای خانم ها، و در سفرهای زمینی هم توصیه میشه که حداقل هر 2 ساعت یک بار خانم توقف کنه، حالا چه با قطار چه با ماشین شخصی مسافرت تشریف میبره توقف کنه که یه لحظه بتونه از جاش بلند بشه که دچار ورم در اندام های تحتانیش نشه و دچار خستگی نشه، در همین اندازه. ولی خب ترجیحاً خانم ها در هول و هوش زایمانشون که حالا مربوط به ترمستر سوم یا سه ماه سوم میشه، ترجیحاً در محلی که انتخاب شده برای زایمانشون هست مستقر باشن، چون گاهی اوقات خانم‌ها شهرشون رو عوض میکنن برای زایمان یا منطقه دیگه تشریف میبرن. در جایی که قرار اونجا زایمان اتفاق بیفته طبق تاریخی که حدود زایمان رو براشون تعیین میکنن از یکی 2 هفته قبلش مستقر بشن، چون به هر حال ممکنه دردهای زایمان از 2 هفته قبل از تاریخ تعیین شده تا 2 هفته بعد شروع بشه.
بله. رانندگی خودشون تکلیفش چیه؟
رانندگی فقط رعایت کمربندهای ایمنی 3 نقطه رو اگر لحاظ بکنن منعی برای رانندگی وجود نداره. کمربند های ایمنی 3 نقطه که 1 نقطه‌ش هم از زیر شکم مادر رد میشه اون رو حتما داشته باشن. ضمن این که اگر استرسشون بالا میره با رانندگی یا استرسشون رو کاهش بدن با روش های کاهش استرس و اضطراب، یا موقتا از رانندگی امتناع بکنن، چون خانم ممکنه تو شهری زندگی کنه که رانندگی خیلی ایمن نیست و این خودش باعث افزایش استرس مادر بشه و ما نمیخوایم که مادر دچار استرس بشه حین رانندگی. اگر پس رانندگیش همزمان میشه با افزایش استرسش، بهتره که موقتا خودش رانندگی نکنه، و اگر کارش به گونه‌ای هست که مجبوره که رانندگی بکنه، از کمربندهای خاص دوران بارداری استفاده بکنه، کمربندهای 3 نقطه‌ای.
بله. 3 ماه اول یه خصوصیات خاصی داره که خب دستکاری تو 3 ماه اول دارو و خلاصه خود دست باز نیست، به خاطر اینکه جنین اندامزاییش و کامل شدنش داره تو 3 ماه اول اتفاق میفته. تو اون تشکیل اندام ها و اجزای مختلف بدن ما بیشترین احتیاط رو میکنیم.
درست.
حالا دستکاری های مختلفی که ممکنه باشه، یه ضرورتی اگه برای دندان پزشکی پیش بیاد، علیرغم این که ما تاکیدمون این هست که پیش از بارداری، از چند ماه قبل از بارداری، اونی که میخواد برنامه ریزی داشته باشه دندونش هم چک بکنه علاوه بر رعایت بهداشت عمومیش. اما بفرمایید که دستکاری های دندان پزشکی اگر که نیاز مبرم باشه 3 ماه دوم تکلیفش چیه؟
همونجوری که شما فرمودید، ارجحیت برای انجام کارهای دندانپزشکی در تایم قبل از بارداریه. برای همین ما توصیه اکید داریم که خانم هایی که تصمیم دارن به باردار شدن حتما از مشاوره قبل از بارداری کمک بگیرن، چه یک سری از اقدامات رو قبل از باردار شدن انجام بدن، مثل کارهای دندانپزشکی. اما به هر حال خانم باردار شده و یک سری کارهای دندانی رو که در اولویت هست و باید انجام بده و نمیتونه تا پایان 9 ماهگی صبر بکنه، بهترین زمان و ایمن ترین زمان برای انجام کارهای دندانی در 3 ماهه دوم هست، به خاطر اینکه هم مادر حالت ویار بارداریش خیلی کمتر شده و هم اونقدر اندازه رحم بزرگ نشده که نتونه در طولانی مدت در صندلی های دندانپزشکی قرار بگیره. بنابراین ایمن ترین زمان برای کارهای دندانپزشکی بعد از تایم قبل از بارداری میشه 3 ماهه دوم بارداری.
بله. میخوام راجع به روابط زناشویی بازم ازتون بپرسم، چون پرسش متداولیه. یه عده‌ای هم از زوجین 9 ماه رو واقعا رعایت میکنن، نگرانن هر دو طرف و خودش یه مشکلاتی ایجاد میکنه برای زوج. در مورد ارتباط زناشویی آیا مشکلی هست برای 3 ماه دوم؟
در مورد ارتباط زناشویی هیچ ممنوعیتی از ابتدای بارداری تا انتهای بارداری و چه بسا بعد از زایمان وجود نداره، اما توجه به این نکته لازم هست که تعریف از ارتباط زناشویی تعریفی فراتر از اون چیزی هستش که ممکنه در ذهن عام وجود داشته باشه. بیشتر ارتباط عاطفی و در واقع ارتباط غیر کلامی که بین زن و مرد وجود داره اون مد نظرمون هست که این ارتباط عاطفی و ارتباط غیر کلامی رو از همدیگه دریغ نکنن، به خاطر اینکه با مشکلات عدیده در بعد از زایمان مواجه میشن. ضمن اینکه خانم در دوران بارداری در 3 ماهه دوم، همونجوری که اول خدمتتون عرض کردم، تحت عنوان ماه عسل بارداری میل جنسیش افزایش پیدا میکنه و این در طبیعتش وجود داره به دلیل تغییر تحولاتی که در هورمون‌ها رخ میده و آرامشی که مادر در این 3 ماه تجربه میکنه. بنابراین ممنوعیتی برای برقراری روابط زناشویی در 3 ماهه دوم بارداری مانند 3 ماه اول و سوم نداریم، به جز موارد خاص که در اون موارد خاص هم یک قسمتی از رابطه زناشویی معنی میشه، نه همه ی رابطه.
بله. خب همچنان شنوندید صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مادران است و وقتی از مادران صحبت میکنیم واقعا زوج مد نظر ما هست. حالا ما چرا میگیم مادرانه؟ به دلیل که بارداری مخصوص خانم ها هست، اما بالاخره پدر در کنار مادر، حمایتش از همون ابتدای زمانی که تصمیم به داشتن فرزند میگیرن بیشتر از قبل باید باشه تا پس از بارداری، دوران شیردهی و البته پرورش فرزند.
میخواد حیات داشته باشه، باغچه داشته باشه، چند تا اتاق داشته باشه.
چند تا اتاق؟
یه اتاق میشه برای من و تو، یه اتاقم برای بچه.
از الان به فکر بچه هم هستی؟
خب از الان باید به فکر بچه باشی.
چه؟
داری بابا میشی.
دارم بابا میشم؟ الان باید چی کار کنیم؟
چی شاممونو بخوریم؟
خب این که به درد نمیخوره، من میرم یه کبابی چیزی بگیرم.
احمد جان تازه اولشه، او حالا 9 ماه بعد از من مراقبت کنی.
ذوق پدری
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، ممنونم، سلامت باشید.
9 ماهه بارداری از نظر شما یعنی چی؟
یعنی تحمل سختی ها برای یه اتفاق زیبا.
سختی هایی که یک مادر به جان میخره و برای همینه که میگم بهشت زیر پای مادران.
والا 9 ماهه بارداری 9 ماهه واقعا سختی برای مادر هست، ولی خب همراه با یه انتظار شیرین برای تولد فرزند.
شما دارین پدر میشین درسته؟
بله.
فکر میکنین چقدر میتونین در کنار همسرتون بهش کمک کنین که دوران بارداری رو خوب و با آرامش پشت سر بگذاره؟
سعی میکنم که تو خونه که هستم آخر اون کاری که میتونم کمک کنم کمک کنم، اون رو از تمیز کردم، از رو درست کردم، دفت دستم.
من سعی میکنم که حتی بیشتر از توانم بتونم بهشون کمک کنم، چون واقعا شرایط سختیه دوران بارداری، بتونم که کنارش باشم دیگه. واقعا نمیشه وصفش کرد، یه اشتیاقیه که اصلا قابل وصف نیست.
خیلی شیرینه، خب هر کی که تجربه کرده میدونه دارم چی میگم. بالاخره یه اتفاق خیلی ویژه و خاصه تو زندگی آدم.
مادر یعنی تمام زندگی، تمام هستی هر آدم.
همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. برنامه مادران است و ما داریم در مورد 3 ماه دوم صحبت میکنیم. در خدمت خانم دکتر زینب اوشریه که دکترای بهداشت باروری هستن. خانم دکتر برسیم به ارزیابی سلامت جنین. رو ما خیلی توضیح دادیم، ولی راجع به شما شرکت من بدم نمیاد که شما صحبت بکنید که چقدر مادر حرکات جنینش رو میتونه متوجه بشه و اصلا اهمیتی داره که حواسش به حرکات جنینش باشه و این حرکات زمانی که حس میشه توسط مادر چه شکلیه. یه خورده وصفش کنید برای ما که منظورمون از حرکت چیه.
حرکت جنین از هفته 18 بارداری تقریبا توسط مادر حس میشه، ولی در مادرهایی که شکم اول هستن و تجربه مادری رو ندارن یه مقدار ممکنه با تأخیر این حرکت رو تجربه بکنن و متوجهش بشن. در هر صورت ما هفته 18 بارداری تا هفته 22 بارداری رو تایم نهایی برای درک حرکات جنین توسط مادر در نظر میگیریم. اتفاقا این سوال رایج خیلی از مادرامون هست که خب این که میگید بچه باید حرکت بکنه، چطور باید حرکت بکنه؟ ببینید فضای بچه خیلی محدوده، یک جنینی در محوطه رحم قرار گرفته و خب با در اون فضای محدود قراره به دلیل قابلیت حیات داشتن یه دست و پایی هم بزنه، یه حرکت کوچیکی هم داشته باشه و این حرکت باید از مایع آمنیوتیک رد بشه، از فضای رحم رد بشه، از دیوارهای شکم رد بشه تا مادر بتونه حسش بکنه. برای همین همه این توضیحات رو دادم برای اینکه بگم مامانای عزیز خیالشون راحت باشه، قرار نیست حرکت خیلی شدید رو تجربه بکنن. ما میگیم همیشه حتی یه تلنگر کوچیک از طرف جنین هم یه حرکت حساب میشه و توضیحی که مادرها میدیم که خیالشون راحت باشه میگیم یک بار در شبانه روز بعد از خوردن یه وعده غذایی، حالا اگر یادتون رفت بعد از نهار یا شام این کارو بکنید، بعد از خوردن یه چیز شیرین حدود یک ساعت تایم رو در نظر بگیرید. در این یک ساعت شما باید 4 تا حرکت از بچه‌تون رو حس بکنید. هر زمانی هم 4 حرکت حس شد دیگه لازم نیست تا پایان یک ساعت صبر بکنید. ممکنه مادر در همون 10 دقیقه اول این 4 حرکت جنین رو حس بکنه، اوکی، برای این 24 ساعت کافیه، چه که بعدی حرکت میشه روز بعد. چون وقتی یک جنینی در یک روز حرکت نرمال داشته باشه و حرکتش ثبت بشه، سلامت این جنین تا 24 ساعت قابل تعمیم هست. و نکته بعدی این که هر چقدر سن بارداری بالاتر میره، شدت و قدرت حرکات جنین کمتر میشه، چون جنین بزرگتر میشه و فضای بیشتری رو اشغال میکنه.
بسیار عالی. بریم سراغ ویزیتا. خانمی تو داریم هنوز خانمای بارداری رو که اصلا نیام برای مراقبت؟
بله متاسفانه، بله بسیار مواجه
میشیم. شما تو بخش دولتی دارین کار میکنین؟
بله.
اینو برای همین پرسیدم.
با کمال تاسف با مادرای مواجه میشیم که فقط برای زایمانشون به بیمارستان مراجعه کردن و حتی گروه خونشون رو نمیدونن و خیلی کار رو برای ما سخت میکنن و البته برای خودشون هم خیلی ممکنه عوارض داشته باشه.
خب الان مثلا در مورد گروه خون چه اشکالی پیش میاد؟ البته یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
من گروه خون رو فقط در موردش بیشتر توضیح بدم. برای ما از این نظر گروه خون مهمه که اگر مادر گروه خونش از نوع منفی باشه، ما بهش میگیم ارهاش منفی، مثلا آی منفی، آبه منفی، اوی منفی، اگر باشه خیلی مهمه که ببینیم گروه خون همسر چیه. اگر گروه خون همسر منفی باشه دیگه هیچ کاری با مادر نداریم.
بلکه بچه منفی میشه.
بلکه بچه منفی میشه. اما اگر مادر منفی باشه و همسرش مثبت باشه، از اونجایی که 50% احتمال داره که مادر مثبت بشه، حالا با توضیحاتش کاری نداریم،
بچه مثبت بشه،
دچار اختلال برای در واقع جنین، با جنین در اختلال مواجه بشیم، باید یک آمپولی رو مادر در بارداری تزریق بشه بهش به اسم آمپول گام، که اون هم بعد از انجام یه تستی به تست در واقع کومز که در مادر انجام میشه و منفی بوده، مادر باید این آمپول رو دریافت کنه. پس ما یک سری آزمایش‌های روتین در ابتدای بارداری داریم، تکرار این آزمایش‌ها رو در هفته 24 تا 28 بارداری داریم که در همین سه ماه دوم قرار میگیره و اینجا مشخص میشه که اگر مادری قبلا ارهاشش یا گروه خونش مشخص نشه، در اینجا معلوم میشه که اگر نیاز به آمپول روگام بود تزریق بشه و بچه با اختلال متولد نشه.
بله. خب ما تقریبا به پایان برنامه داریم میرسیم. خب دیتو سعی کردیم روی به همه پرسش ها صحبت بکنیم. واقعا یه دنیا سوال زندگی روزمره. اگر نکته ای هست که در پایان بخواید بهش اشاره بفرمایید، در یک دقیقه برای ما بفرمایید.
بله، توضیحات بسیار مفصله. فقط میتونم بگم مادرهای عزیز حتما تحت کنترل و مراقبت ارائه دهنده خدمت قرار بگیرن که توصیه‌های لازم بهشون داده بشه و دیگه نگران نباشن. و باز هم تکرار همون نکته همیشگی، بارداری یک روند فیزیولوژیک، بیماری نیست، نگران نباشن. طبیعت کار خودش رو به درستی انجام میده. ما هم قصدمون به عنوان درمانگر مداخله نیست، فقط پایش مسیره که درست پیش بره.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضور شما. تلاش ما هم این هست که به جای اینکه حالا هوای برنامه رو خیلی تخصصیش بکنیم و بخوایم بیایم بگیم که حالا در سه ماه دوم یک به یک قرار هست که پزشک یا ماما چه کارهایی برای شما انجام بده و همش رو بخوایم دلایل علمیش رو هم بازگو بکنیم، میخوایم واقعا برسیم به اون پرسش‌های متداولی که مادر رو براشون مطرحه. چون دنیای امروزی به شیوهی پیش میره مراقبت‌های پزشکی ما که در حد مطلوبه و ما هم توقعمون این هست که مادر رو یاد بگیرن که چگونه از خودشون مراقبت بکنن و دانششون در این ارتباط افزایش پیدا بکنه. واقعیت علمی رو بازگو کنیم. بهترین سن ازدواج، فرزندآوری، برای اینکه شرایط ما از شرط فعلی بهتر بشه. و سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. هفته آینده هم همین ساعت 10 و 15 دقیقه ما رو پیگیری بکنید. برنامه مادرانه رو تقدیمتون میکنیم و با همراهی مهمان عزیزمون خانم دکتر رشدیه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 45 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در بازخوانی وضعیت پزشکی سده‌های پس از درگذشت ابن سینا، یعنی از قرن 5 هجری 11 میلادی به بعد، در نواحی مختلف بخش‌های شرقی ممالک اسلامی و مغرب را پشت سر گذاشتیم. نواحی دیگر ایران و هندوستان و قسمت ترکی جهان عثمانی است. اکنون بخش ایران و هندوستان و در آغاز ایران. تاریخ متأخرتر پزشکی در ایران و هندوستان حتی بیش از نواحی دیگر در تحت نفوذ پور سینا است. یک قرن پس از ابن سینا، منتقد بسیار پرحرارت وی در زمینه فلسفه، فخرالدین رازی متکلم، شرحی بر قانون ابن سینا نوشت و بسیاری از دشواری‌های آن را توضیح داد. فخرالدین رازی که محتملاً دانشمندترین متکلمان در زمینه علوم عقلی بود، در دائره المعارف علمی خود کتاب الستینی بخشی را به پزشکی اختصاص داد و نیز کتاب بزرگی به نام الطب الکبیر را درباره پزشکی تألیف کرد که هرگز به پایان نرسید. نیز رساله ای به فارسی درباره بهداشت به نام کتاب حفظ البدن نوشت. به همین ترتیب در سده 6 هجری 12 میلادی نخستین دائره المعارف طبی فارسی بر گرده قانون به نام ذخیره خوارزمشاهی توسط سید زین الدین اسماعیل حسینی جرجانی نوشته شد. این کتاب از آن رو که به شاه خوارزم اهدا گردید ذخیره خوارزمشاهی نام گرفت. ذخیره خوارزمشاهی بیگمان مهمترین اثر از نوع خود در زبان فارسی است و پس از قانون بیش از هر کتاب دیگری در پزشکی ایرانی و هندی نفوذ داشته است. افزون بر اهمیت آن از لحاظ مشتمل بودن بر اصطلاحات پزشکی فارسی، یکی از منظم‌ترین نماینده‌های پزشکی ابن سینایی و از جمله داروشناسی است. جرجانی کتاب‌های پزشکی دیگری همچون یادگار طب و الاغراض طبیه تألیف کرده بود. روی هم رفته شاید جرجانی بیش از هر شخص دیگری وسیله دوام انتشار تعلیمات پزشکی استادان قدیم به ویژه ابن سینا در سرزمین‌هایی بوده که زبان فارسی در آنها رواج داشته است. پس از حمله مغول در اوائل سده هفتم هجری، علی‌رغم ویران شدن بسیاری از مراکز علم و تعلیم، تعلیم و تعلم طب ادامه یافت. قطب‌الدین شیرازی که سهم بزرگی در پیشرفت نجوم و فیزیک داشته است، عمری را در مطالعه شرح‌های قدیم قانون در طب ابن سینا سپری کرد و پیش از نوشتن کتاب التحفه السعدیه خود که بعضی آن را کامل ترین و ژرف ترین شرح قانون دانسته اند، برای دست یافتن به نسخه های این کتاب تا قاهره هم سفر کرد. ابو حامد محمد سمرقندی در همین زمان کتاب الاسباب والعلامات را نوشت که در آن بیماری های گوناگون را بنابر علل و نشانه های آنها مورد بحث قرار داد و برای هر یک درمانی پیشنهاد کرد. او همچنین رساله ای درباره ورم مفاصل و مداوای آن تألیف کرد. کوشش های عمده ای در این زمان نیز برای تجدید نظر در علم تعلیم طب توسط رشیدالدین فضل الله، پزشک نیرومند اما بدفرجام ایلخانان صورت گرفت که یک مرکز عظیم دانشگاهی در نزدیکی تبریز به نام ربع رشیدی با توجه ویژه به پزشکی بنیان نهاد و با دادن جایزه هایی به بهترین کتاب های پزشکی تألیف آثار در این زمینه را تشویق کرد و خود نیز دائرة المعارفی طبی نوشت. در دوره‌های ایلخانان و مغولان نویسندگان کتاب‌های پزشکی دیگری نیز در ایران پیدا شدند. نجم الدین محمود شیرازی کتاب حاوی الصغیر خود را بر گرده رازی در قرن هشتم هجری چهاردهم میلادی تألیف کرد. در قرن پس از آن تعلیم طب در ایران و ترکیه چندان با یکدیگر پیوستگی نزدیک پیدا کرد که شخصی چون غیاث الدین محمد اصفهانی در هر دو سرزمین تحصیل کرد. او کتاب مرآت الصحه خود را به فارسی نوشت ولی آن را به امپراتور عثمانی تقدیم کرد. پس از ظهور صفویان که نظم سیاسی در سرزمین‌های ایرانی برقرار شد و ساختن مدارس و تیمارگاه‌ها مورد تشویق قرار گرفت، فعالیت‌های پزشکی تجدید حیات یافت. برجسته‌ترین چهره پزشکی سراسر این دوره که قسمت عمده عمر او پیش از صفویان سپری شده بود و در زمان سلطنت شاه اسماعیل حیات داشت، محمد حسینی نوربخش است که بیشتر به لقب بهاءالدوله شهرت دارد. وی مؤلف خلاصة التجارب است که بر روش حاوی رازی نوشته شده. بهاءالدوله خود به مشاهدات بالینی دقیق و درست مشهور است و نخستین شرح روشن بیماری‌های سیاه سرفه و تب خرمن از اوست. در میان پزشکان نامدار دیگر دوره صفویه باید از حکیم محمد در سده 11 هجری 17 میلادی یاد کنیم که نخست افسری در خدمت دولت عثمانی بود و کتاب ذخیره کامله را نوشت